بسم الله الرحمن الرحیم. ایقاظ النائمین صفحه 5 سطر 9. ولقد نشأ فی زماننا قوم لا یحصى عددهم قلب علیهم الجهل بمقام العلم ولعبت بهم الاهواء. یک قسمت خونده بودم ولی دو مرتبه تکرار میکنم و من خیلی معطل میشم چون مطالب آسانه از رو میخونم، اینکه که لازم باشه خارج از کنم از میکنم. در زمان ما گروهی پدید آمدن و به وجود آمدن که تعدادشون زیاده، دایه ساعتت هم مبالغه است، یعنی اینقدر زیادن که اگه بشوریم با آخر نمیرسن، پیداست مبالغه است. منظورشون این که تعدادشون زیاده، ولی اینا در یه مسئله مشترکن و اون اینه که قلب علیهم الجهل و مقام العلم، پیششون مقام علم روشن نیست و گمان میکنن که علم حجابه، در حالی که علم حجاب از بدی هاست. اونا فکر میکنن حجاب از کماله، در حالی که علم کمال است و حجاب از بدی هاست. علت این که اینها علم و اینطوری معنی میکنن اینه که به مقام علم جاهلن. غلب علیهم الجهل و مقام علم، جهل به مقام علم دارن. و لعبت بهم الاهواء، تنها این نیست که جاهلن، اون خواسته ها هم اینها رو به بازی گرفته، هوا هوس های باطنیشون اینها رو به بازی گرفته و نتیجتاً با علم مخالف شدند. چون علم مخالف هوا و هوس های اونهاست، اونها اگر بخواهند به علم بهای آنچنان بدهند باید از اهوا و هوس های خویش بردارند، و چون هوا و هوس اونها رو به بازی گرفته و اونها عادت کردند به پیروی از هوس های خویش، ناچار در مقابل مقام علم ایستادگی میکنند و علم رو تنزل میدند. و بلغوا فی انکارهم الی غایتین، این الی غایتینه که یه خط بعد میاد متعلق به بلغوست. انکار کردن مشتقلین به علوم و معارف رو، المشتقلین به علوم و معارف مفعول انکاره، اینها انکار کردن مشتقلین به علوم و معارف رو، یعنی اشتغال این افراد رو به علوم و معارف ناپسند شمردن. همچنین انکار کردن معرضین عن دنیا و زخارف رو، زخارف یعنی زینت ها و باطل ها، کسانی که از دنیا و زینت های دنیا و باطل های دنیا ایراد کردن اونها رو هم این گروه انکار کردن. انکار کردن یعنی کارشون رو ناپسند شمردن. در ناپسند شمردنشون اشتغال به علوم رو و ایرازن دنیا، کارشون به جایی رسیده، بلغ و علاقایت، به حدی رسیدن که گفتن علم حجاب است، یعنی علم حجاب از کماله. مرحوم صدر می فرماد که درست گفتن، علم حجاب هست، ولی حجاب از چیست؟ حجاب از کمال نیست، حجاب از بدی هاست. خودش کمال است و مانع بدی هاست. ای والله، ای یعنی آری، آری به خدا قسم، علم حجابه، اونم نه حجاب بلکه حجاب عظیم، که یحجب القلب عن الغفلت و الجهل، حاجب هست ولی نه حاجب از کمال، نه اینکه قلب انسان را از کمال محجوب کنه، بلکه قلب انسان رو محجوب میکنه از این بدی ها، غفلت، جهل، رعونت یعنی بیخردی، سفاهت یعنی کمخردی، حب ترعوز یعنی حب ریاست، ترعوز یعنی رئیس شدن، و توسط فلبراد یعنی حب جهانگردی، حب شهرگردی، یعنی توسط یعنی عبور کردن در طول و عرض بلاد، عبور کردن، بست یعنی پهنا، یعنی در پهنا و درازای شهر را رفتن و به سیاحت و خوشگذرونی های ظاهری پرداختن. و تورط فی شبهات، تورط ورود در یک کاری است که بیرون آمدن از اون مشکل باشد. تورط در شبهات یعنی در شبهات وارد میشن به طوری که چون کسب علوم نکردن خروجشون از این شبهات سخت میشه و قهرن شبهم که مهلک اونها رو به هلاکت میندازه. پس تورط در شبهات یعنی هلاک شدن به خاطر ابتلاء به شبهات. و اقدام به حرمات، حرمات یعنی قرقگاه ها. پاورقی نوشته در بعضی نسخ محرمات داریم که آن هم صحیح است، ولی خب هم محرمات صحیح هم حرمات. اقدام به محرمات یا اقدام به حرمات یعنی جاهایی که قرق شده، که محرمات هم همین جاهای قرق شده است. اقدام میکنند اینها به حرمات و علم جلوی این اقدام رو میگیره. قبول مناسب، تقرب الی سلاطین، بیزاری جستن از فقرایی که گوشه گیرند و گمنام، اینا اموری است که علم مانع اینها میشه. الی غیر ذلک، از مطالبی که از داد علمن و لذا علم باشون درگیر میشه و نتایج جهلن، یعنی حاصل جهلن، جهل ما رو به این جهان میکشونه، علم با این امور ضدیت دارد و ما رو از این جور امور منع میکنه. علم حجاب از این امور میشه، نه حجاب از کمال که اونجا اونها کمال میشدن. فما اشرفها و اعظمها من صفت هبان الله منها بالحظ الوافر. میفرماد که ما راضییم به این علمی که خدا به ما داده، نه دنبال ریاستیم، نه دنبال دنیاییم، نه دنبال انبالی، ما فقط دنبال همین علمی هستیم که خدا به ما داده. خیلی هم خوشحالیم از این علمی که خدا به ما داده و راضی هم هستیم. می فهمد فما اشرف ها، زمین اشرف ها و علوم و معارف برمیگرده و اعظم ها، فعلا فعل تعجبه، چقدر این علوم و معارف شریف هستند و چقدر عظیم هستند. خب داره نسبت شرافت و عظمت به علوم و معارف میده، این نسبت مبهمه لذا تمیز براش میاره، اما تمیز رو مجرور میکنه به من، میگه من صفته. قانون داریم که تمیز مفرد رو میتونیم به من مجرور کنیم، ولی تمیز نسبت رو با شرط میتونیم به من مجرور کنیم. یعنی اگر بتوانیم اون تمیز رو فاعل قرار بدیم، حق داریم که با من مجبورش کنیم. اینجا ما میتونیم این صفت رو فاعل قرار بدیم، بگیم این صفت چقدر شریفه و این صفت چقدر عظیمه. چون صفت رو میتونیم فاعل قرار بدیم، پس میتونیم با من هم مجبورش کنیم. پس من صفتن تمیزی که مجبور شده با من، یعنی این علم چه صفت عظیم است و چه صفت شریف است. یعنی ما داریم شرافت رو به علم نسبت بدیم، عظمیت رو به علم نسبت بدیم، نمیدونیم به چه مناسبت نسبت میدیم، ولی من صفتن بیان میکنه به لحاظ صفت بودن، یعنی به لحاظ این که علم یک صفته، به این لحاظ عظمت براش قائلیم، یعنی یک صفت عظیم و یک صفت شریف میدونیمش. که هبان الله منها بالحظ الوافر، هبانه یعنی اعتانا، خدا به ما بخشیده، هدیه کرده، خدا هدیه کرده به ما از این صفت حظ وافری رو، وافر نزیاد، یه بهره زیادی از علم به ما داده. نه حالا بهره زیاد به معنی این که علمی که ما داده خیلی زیاده، این نسبت به خودمون خوبه، و الا علمی که به کل بشر داده شده، خود صدرا میگه، صدرا میگه و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، در آخر کتاب مبدعش، کتابی داره به نام مبدع المعاد که بعد از اسفار طولانی ترین کتابشه، تو اون کتاب یه بخش مبدع داره یه بخش معاد، اون قسمت آخر مبدعش این مطرح میکنه، میگه که و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، خطاب به من تنها نیست، به من نمیگه به تو علم کم دادم، به شما نمیگه به شما علم کم دادم، به اون زید نمیگه علم کم دادم، میگه به تمام شما بشریت من علم کم دادم. که این علم کم رو باید بین این بشریت تقسیم کنیم و سهم هر کسی کم از کم میشه، مقدار خیلی کم اقل اقلی میشه. خب برداشت خیلی خوبیه، میگه علمی که خدا به شما داده به همه بشریت داده کمه و سهم هر کدوم از این افراد بشر هم خیلی کمتر از اون کمه. بنابراین نمیتونه بگه حظ وافی به لحاظ واقع ما علم زیادی نداریم، ولی به لحاظ خودمون در حد ظرفیت خودمون علمی که به ما داده قابل توجه هست. خدا بخشیده به ما از این صفت حظ وافی. خب کیف لا نفر استفهام استفهام این کاریه. وقتی خداوند به ما یه چیزی که این همه شریفه و این همه عظیمه عطا کرده و هدیه کرده، چرا ما خوشحال نباشیم؟ ما به این خوشحالیم و کسانی هم که جاهل به مقام علم بهشون اعتنا نمی‌کنیم. کیف لا نفرح بها، چگونه به این صفت خوشحال نشیم و لا نفتخر افتخار نکنیم و لا نهجر من اجل الکونین، به خاطر این صفت دنیا و آخرتش رو ترک نکنیم. ما از دنیا و آخرت میگذریم به خاطر اینکه صفتی بالاتر از این دو به ما داده شده. ولا نختن، چرا قطع نظر نکنیم به سبب این صفتی که داریم، قطع نظر از سقله نکنیم، یه دیگه توجه به جنیا انسان نمی کنیم. چنون صفتی به ما داده که ما دیگه توجه به جنیا انسان نمی کنیم. البته اگر توجه به جنیا انسان کنیم باز در مسیر همین علم توجه می کنیم و به عنوانی که اینها آیاتی از آیات خدا هستن ما بهشون توجه می کنیم یا رسیدگی می کنیم که به اینها عالم بشیم. مثلا در مورد اوصاف اینها بحث میکنیم، در مورد افعالشون بحث میکنیم، بالاخره هرچی هست از این طریق به علممون میافزاییم. ولی این که بخواییم فقط نظر به سقلین کنیم و سقلین رو به ما این که سقلین هستن مورد توجه قرار بدیم، نه، این کار نمی کنیم. ما علم رو با این جور نظرها محافظه نمی کنیم. و لها شرفان از ایمان، لها یعنی برای این صفت، اگه مذکر میابرد برمی ببینیم به علم، حالا که مناسب بوده برمی ببینیم به صفت. و لها یعنی برای این صفت دو شرف عظیم هست، یکی این که خداوند خودش را متصف به این صفت علم کرده، یکی این که انبیاءش را متصف کرده. اگر این صفت صفت کمی بود برای خودش قرار نمیداد، برای انبیاءش هم که بهترین مخلوقاتش هم قرار نمیداد. احد هما یکی از اون دو شرف این است که خداوند خودش را وصف کرده به ها به این صفت، ول آخر شرف دوم این است که خداوند مد کرده به این صفت خاصه های خودش را، یعنی خاصان درگاهش را، خاصان درگاهش را و مقربینش را که عبارتن از انبیاش و ملائکه. ولم یزل مانن علینا بها، خداوند دائما منت گذار است بر ما بها، یعنی به این صفت، یعنی این صفت رو به عنوان یک نعمت عظیم، منت یعنی نعمت عظیم، این صفت رو به عنوان یک نعمت عظیم در اختیار ما گذاشته، به این که ما را ورثه انبیا قرار داده، ورثه انبیا خودش قرار داده، چون چه پیغمبر فرموده العلماء ورثه الانبیا. البته برداشت ایشون اینه که منظور از علما همین علمای علمهای حقیقی هستن، ولی بعضی برداشتن اینه که منظور از علما اهل بیت علیهم السلام هست که اونها ورثه انبیا. خب حالا که این چنینه و خدا ما رو به این صفت نامیده، ما دریغ داریم که این صفت رو با صفت دیگه معاوضه کنیم و اسم دیگری بر خودمون بذاریم. ما میگیم عالمیم، این اسمی که خدا به ما هبه کرده میپذیریم، به وجودش هم خوشحالیم و با هیچ اسم دیگه هم عوض نمی کنیم، هیچ اسمی هم بر این ترجیح نمیدیم. اون کسانی که گفتن ما علم رو میذاریم کنار به خاطر اینکه حجاب است و اسم دیگر برای خودمون انتخاب میکنیم، ما به رفتار اونها رفتار نمی عمل نمی کنیم. ما همین اسمی که خدا به ما داده غنیمت میدیم و ازش استفاده میبریم. فلمازا ننتقل، و چرا ما منتقل بشیم از اسمی که خداوند ما رو به اون اسم نامیده و نبیش هم در این کلمه، در این جمله العلماء و رسالت الانبیاء این اسم بر ما نهاده، چرا منتقل بشیم از این اسمی که خدا و رسول به ما دادن منتقل شیم الی غیرهی، به غیر این اسم من الالقاب و الاسامی، و چرا نرجه رو، چرا اون غیر را ترجیح بدیم برای این اسمی که خدا به ما داده. خب تا اینجا تو جلسه قبل خونده بودم، تکرار کردم، ایبی نداره چون من در جلسه اول خیلی این تکرار رو خوب نخوندم، دوباره تکرارش کردم. خب فهازهی یا حبیبی، حاضری یعنی مطالبی که تو این کتاب من نوشتم. طائفتون من رموز الهیه، همه رموز الهی من اینجا جمع نکردم، حتی همه رموزی هم که خدا به من عطا کرده در اینجا جمع نکردم. نه تنها رموز با رموزی که در واقع موجودن در اینجا جمع نکردم که اصلا جمعشون در یک کتاب ممکن نیست، بلکه رموزی رو هم که خدا در اختیار من قرار داده همه رو اینجا جمع نکردم. اونی که صلاح دیدم گفتم طایفه ایست از رموز الهیه و اسرار ربانیه. مقام الهی با مقام ربانی فرق میکنه. مقام الهی مقام اسماء و صفات که مقام الوهیت گفته میشه، مقام ربانیت مقام اداره است، اداره جهان. اداره جهان به وسیله نفوسی که موکل بر جهانه انجام میشه، یا به توسط اون نفس کلی که تمام این نفوس تنزل اونن انجام میشه. پس مرتبه ربوبیت مرتبه نفس کلی است، اما مرتبه الهیت که مرتبه اسماء و صفات مرتبه عقل کلی است. مرتبه الهیت بالاتر از مرتبه ربانیت. در مرتبه الهیت رموزی وجود داره، در مرتبه ربانیت هم اسراری وجود داره. ما این رموز و اسرار رو بخشیشه تو این کتاب آشکار میکنیم. و مسائل ذوقیه، یعنی باز طائفه ای از مسائل ذوقیه، مسائلت و رموزه، لذا طائفتون من بر سر اینم در میام، طائفتون من رموز الهیه، طائفتون من اسرار ربانیه و طائفتون من مسائل ذوقیه. مسائلی که ذوقی یعنی کشیدنیست، یافتنیست، نه اون که با وسیله علم حصولی و صورت به دست بیاد. خود اون مسائل در اختیار ماست، نه صورت اون مسائل. و علوم کشفیه که استبانت علی صحائف الاظهار و الاعلان. صحائف جمع صحیفه است، صحیفه یعنی ورق، برگ، برگ، کتاب، بهش میگن صحیفه. کتابی که نوشته میشه محافظ ضمیر مصنف رو آشکار میکنه. پس ورق کتاب ورق اظهار و اعلامه، یعنی شخص مصنف با این ورقی که روش نوشته داره محافظ ضمیر خودش رو و اون که در ذهن خودش مخفی کرده ظاهر میکنه. پس این صحائف همه صحائف اعلانند، یعنی نوشته میشن برای اعلام کردن و برای اظهار کردن. ایشون میگه استبانت، این رموز استبانت یعنی آشکار شده، از بیان مبین، چون بانه به معنی جدا کردن هم میاد، به معنی آشکار شدن هم میاد، اینجا به معنی آشکار شدن. استبانت این رموز آشکار شدند بر صحائفی که شأن اون صحائف اظهار و اعلان است، یعنی جای اظهار اعلان اینجاست. و ما هم این رموز و اسرار رو تو همون جایی که جای اعلانات و اظهارات اظهار کردیم و اعلان کردیم. اما این کار ما نبوده، با مدد الهی این کار رو کردیم، به قوت قهرمان الهدایت و توفیق. قهرمان یعنی وکیل و متصدی. خدا متصدی هدایت و توفیقه، کسی دیگه به جز خدا نمیتواند بشر رو هدایت کند یا توفیقی به بشر عطا کند. پس این کاری که ما کردیم و رموز رو بر این صحائف آشکار کردیم، این کار به توسط خود ما نبود، به قوه‌ای بود که قهرمان هدایت و توفیق در اختیار ما گذاشته بود. فی هذا الاوان، در این زمان نوبت ما سر، از زمانی نوبت کسیست، خود اون قهرمان و متصدی توفیق و هدایت در هر زمانی این اسرار و نصیب کسی میکنه، در این اوان نصیب ما کرده و ما هم در این صحائف ودیعه گذاشتیم و آشکار کردیم. سب و ربها قیم المواده طبق الاستعداد قلب اقل العباد، قیم المواد فاعل سفر است، قلب اقل العباد مفعوله. معنای عبارت اینطوره: تصویر کرده، منتقش کرده به ها به این رموز و اسرار، اونی که قیب المواد است اون منتقش کرده قلب اقل العباد. قلب اقل العباد یعنی قلب خودمون. صدر خودش اقل العباد گفته، میگه قلب منی رو که اقل العباده، خداوندی که قیم المواد است، این قلب رو به این رموز منتقش کرد. اما طبق استعدادی که در قلب من هست این رموز رو عطا کرده، که خداوند به اندازه استعداد عطا میکنه. کسی اگه استعداد نداشته باشه بهش مستعد و لعیب داده نمیشه، به اندازه استعداد خدا عطا میکنه. توجه کنید این چرا میگه قیم المواد. چون قلب ما ابتدا خالیه، مثل هیولا، مثل ماده که خالیه ولی قابلیت داره که صور رو توش بریزد. قلب ما به منزله یک هیولای خالیست که قابلیت صور رو دارد. همونطور که هیولا قابلیت صور خارجی رو دارد، قلب ما هم قابلیت صور علمیه رو دارد. تا وقتی که خداوند این صور رو به ما نداده، قلب ما حالت ماده داره. بعد با این صورت هایی که خدا به ما میده، قلب ما از اون حالت ماده در میاد، فعلیت پیدا میکنه، مثل هیولا که قابلیت دارد و خداوند وقتی صورت رو به هیولا عطا میکنه، این هیولا میشه بالفعل. قلب ما هم همینطور میشه. اما در هر ماده استعدادی نهفته است، اون وقت اون صورتی که عطا میشه طبق همون استعدادی است که تو ماده است. مثلا صورت انسانی به نطفه انسانی داده میشه، چون توی این نطفه انسانی که ماده انسانه استعداد انسان وجود داره. چون استعداد انسان وجود دارد، خداوند صورت انسانی حاصل میکنه. در اون نطفه دیگه که نطفه فرسه، استعداد فرسی هست دیگه، خدا صورت انسانی نمیده، صورت فرسی میده. پس صورت ها به ماده ها عطا میشود طبق استعدادی که ماده حمل میکند. قلب من هم به صورت یه ماده است، طبق استعدادی که داره خدا به صورت میده. عبارت اینطور شد: صورت داده است به این وسیله، این رموز، قیم المواد قلب اقل العباد رو صورت داده طبق استعدادی که این قلب داره. یعنی همون اندازه استعدادی که خدا داره، که این بنده دارد، خدا طبق همون استعداد به این ماده صورت داده و این ماده رو متصور کرده، منتقش کرده به علوم و اسرار. صور
هم قیم مواد به حساب میاد، چون قیم مواد هستن به لحاظی.
بله، صور خودشون قیم مواد هستن، یعنی شرکت الاله هستن. اما عبارت اینو نمیگه، میگه صور خداوند به این رموز، صور خداوندی که قیم المواد است به این رموز قلب اقل العباد رو، که نمیخواد بگه صورت ها دخالت کردن. بله، صورت هم دخالت داره، اونم شریکت الاله است برای قوام ماده و به نحوی مقوم ماده و قیم ماده به حساب میاد، یا شریک قیومیت به حساب میاد، ولی عبارت اینو نمیگه. و افاظ علیه، زمین افاظه باز به همون قیم المواد برمیگرده. حالا قیم المواد خداوند است یا عقل فعال است یا رب و نوع انسان است، هر کدوم باشه بالاخره انسان از اینا داره دریافت میکنه. اونها یعنی عقل فعال و یا رب و نوع انسان واسطه در فیضن و اصل فیض در جانب خداست. حالا چه این فیض رو به خدا نسبت بدیم چه به وسائل نسبت بدیم، درست گفتیم. و افاظ علیه یعنی این قیم مباد، افاظ علیه یعنی بر قلب اقل العباد، افاظ انواع معرفت مبدأ و معاد رو. چرا این کار کرده؟ لتوسل الى جنابهی من کل جناب، جناب بخونیم به فتح چی؟ جناب معنی متعدد داره، مشترکه. از جناب اول اراده شده آستانه درگاه خداوندی، از جناب دوم اراده شده جانب و گوشه و کنار. عبارت اینطوره: خداوند این انوار به ما داد تا ما متوسل بشیم به دربارش از هر گوشه و کناری، از هر گوشه و کناری جمع بشیم و به دربار او پناه ببریم و منتهی بشیم. یعنی به ما معرفت داد تا ما بفهمیم که این گوشه و کنار رو به درد نمیخورند، از اینا بساطمون رو جمع کنیم به سمت او بریم، مسافرت کنیم به سمت او. ول اکوف علا باب کرمهی و جودهی من جمعی الابوا. اکوف یعنی روی آوردن، اونم روی آوردن و ملازم شدن به طوری که دیگه جدا نشیم. میگه بر باب کرم و جود خدا اکوف کنیم، یعنی روی بیاوریم و ملازم اونجا بشیم. من جمعی الابواب یعنی از تمام درها بگذاریم بیام تو این در وارد بشیم، بقیه درها بسته شد مهم نیست، از اون درها بگذاریم و به این در منتهی بشیم. از همه یک گوشه و کنار بگذاریم به جناب و درگاه او برسیم و از همه درها عبور کنیم به در دربار او وارد بشیم. و اینی قد حققت و فی سالف زمان، من به طور تحقیق در زمان گذشته مسئله توحید رو فی کتبنا و رسائلنا علی طریق نظر البحثی گفتم. نظر بحثی یعنی نظر استدلالی و نظر مشروعی، یعنی فلسفه فلسفه برای این مسئله شده که با استدلال ثابت بشه. عرفان همون مطالب فلسفه رو داره، منتها توش استدلال نیست، توش کشف و ذوقی. میفرماد من در گذشته در کتبم همین مطالب توحید و معاد و امثال ذالف رو به طریق بحثی گفتم، بحثی این استدلالی یعنی فلسفی بحث کردم. حالا در اینجا میخوام به طریق کشف و شهود بگم، یعنی عرفانی بحث کنم. این کتاب من کتاب بحثی دیگه نیست، کتاب کشف و شهوده. در این عبارت هم ایشون التفات داره، از متکلم بحثی به متکلم مرده، میگه اینی قد حقق تو، بعد میگه فی کتب نا، نمیگه فی کتبی. از اون متکلم بحثی به متکلم مرده التفات میکنه. من تحقیق کردم در زمان گذشته مسئله توحید رو در کتب و رسائلم به طریق نظر بحثی. حسب ما قبلت هو تبع الاعلام من العلماء، به اون نحوی من بحث کردم که طبیعت مهتران از علما و بزرگان از علما طبعشون قبول میشه. اونطور بحث کردم که طبع بزرگان از علما قبول میشه، حسب ما قبلت هو تبع الاعلام من العلماء. و استخرج یعنی حسب ما، استخرج افهام الحکما و الفضلا، یعنی اونطور که افهام حکما و فضلا استخراج کرده بود من بحث کردم. یعنی به تبعیت از حکمای گذشته و علمای گذشته که اونها مطالب استخراج کردن، من اون مطالب در کتب آوردم به عنوان استدلال. هم طوری بحث کردم که تبعی و طبیعت بزرگان از علما بپذیره، هم از گذشته ها استفاده کردم، اون چرا که افهام اونها استخراج شده بود در کتابم آوردم. و اما ما ذکرت ها هنا، اما اون چرا که ذکر می کنم ها هنا در این کتاب ایغاز، فهو نمتون آخر الهیون، یه روش دیگریست که الهیست و اسلوب و بازم روش جدیدیست که قدسیست. قدسیست یعنی نه تنها از ماده و ظلمات ماده پاکه، بلکه حتی از استدلال هم پاکه، چون استدلال بالاخره توش خطیه هست، اما مشاهده دیگه خطیه نیست. آدم وقتی استدلال میکنه هنوز دلش آروم نمیگیره، ولی وقتی چیزی رو مشاهده میکنه دیگه شکی باش باقی نمیگه، دلش آروم میشه. لا یعرف قدره، یعنی قدر این نمطی که من در این کتاب بحث میکنم، لا یعرف قدر این نمط رو، قدر این روش رو، الا عالمون اوحدی. اوحدی یعنی یگانه روزگار منحصر به فرد. و لا یدرک قوره الا عارفون خاصی، قور یعنی عمد، نمیرسد به عمق این مطلبی که من در این کتاب نوشتم مگر کسی که عارف خاصی باشه، نه عارف عام. عارف عام یعنی عموم عرفا. عموم عرفا به این مطالب نمیرسن. عرفای ورزیده که جزء خواص عرفا حساب میان، اونا میتونن به این مطالب دسترسی پیدا کنن. عورت تو فی فصول هی للحقائق دعائم و اصول. دعائم و اصول، من مطالب رو در فصولی ذکر کردم که اون فصول نسبت به حقائق ستونند و پایه، یعنی پایه حقائق رو در این فصول من ذکر کردم که شما می توانید از این پایه ها به خود حقائق برسید. یعنی من کلیات رو گفتم که جزئیات از این کلیات در بیاد. کلیات پایه هستن و ستون هستن برای جزئیات. می تونیم از این پایه ها به جزئیات واصل بشیم. پس اون چه که من در این فصول ذکر کردم مطالب جزئی نبوده. مطالب جزئی رو به استنباط خود شما واگذار کردم. من مطالب کلی رو که به منزله ستون بودن برای من مطالب جزئی اونها رو آوردم. جمعتها لک و لسائر سالکین من المحصلین، من این مطالب رو یا این فصول رو برای تو در این کتاب جمع کردم برای سائر سالکینی که محصلن نیز جمع کردم. من المحصلین، محصلین یعنی نه یعنی دانشجوها و دانش آموزها، بلکه محصلین یعنی مستدلین. تحصیل مشهور میگن محصلین یعنی کسانی که دنبال استدلالن. در مثل هم گفته میشه مناقشه در مثل دعوه محصلین نیست. دعوه محصلین نیست یعنی دعوه وزیدگان در استدلال نیست. اگر استدلال مطلب رو ثابت میکنه دیگه نگاه نکنید به مثال که حالا مثال با مطلب سازگار نیست. مثال رو همینطور برای روشن شدن زدیم، نه اینکه بخوام با مثال مطلب رو اثبات کنیم. اگر در این مطلب رو اثبات میکنه کافیست مناقشه در استدلال نکنید. از دعوه محصلین نیست یعنی از دعوه طرفداران استدلال. اینجا میفرماید سالکینی که از محصلین باشن، یعنی کسانی که دوران فلسفه مشار رو پشت سر گذاشتند، همه استدلال ها رو دیدن، حالا دیگه دیدن که اون استدلال ها آرومشون نمی کنه، مطمئن نشون نمی کنه، آوردن تو وادی سلوک. این سالکین من المحصلین می توانن از کتاب من استفاده کنن و من این کتاب رو برای اونا نوشتم. و سمیت ها به ایقاظ و نائمی، بالاخره این محصلینی که آمدن تو سلوک اینا خواب بودن تا را. استدلال یعنی در خواب مطلب رو دیدن، حالا میخوام بیدارشون کنم که در بیداری مطلب ببینن، که دیگه شک و شبهه براشون باقی نمونه. در استدلال ممکنه شک وارد کنم، در مشاهده دیگه شک وارد نمیشه. خب حالا این کتاب بر ما نوشتیم، منم میخوام بخونم. چی جوری بخونم؟ میخواد سفارش کنه که این کتاب چطوری خونده بشه. میگه اوصی که اولا به تقوا الله، در هر علمی اگر ما بخوام وارد بشیم باید با تقوا وارد بشیم. چرا؟ چون علم نوریست که خدا در دل ما میندازه. اگر تقوا داشته باشیم، دل رو صاف کنیم، دل رو جلا بدیم، اون نوری که خدا میندازه کاملا در ذهن ما منعکس میشه و قابلیت پیدا میکنیم که علم خدا بده. چون خداوند هیچ وقت گوهر رو تو مزبله نمیندازه، گوهر جاش تو یه جای خاصیه. اگر ما قلبمون رو مزبله قرار بدیم هیچ وقت علم وارد نمیشه. ما باید تقوا داشته باشیم، قلبمون رو نقی و پاکیزه قرار بدیم تا جایگاه این جوهر و این گوهر که علم است باشد. پس ابتدا باید تقوا داشته باشیم که از طریق تقوا قلب جلا پیدا کنه و قابلیت کشف معلومات براش پیدا بشه. پس اول تو را به تقوای الهی سفارش میکنم. سمت به مجانبت اهل شق بول اناد، یا اهل شق بول اناد، هر جور خونده شده هر جور هم درسته. اهل شق یعنی تمایل به بدی، فتنه انگیزی. کسانی که فتنه انگیزن من تو رو وصیت میکنم به مجانبت، یعنی دوری از اونها. و کسانی که اهل اناد و دشمنی هستن و اهل لجاج هستن زیر بار حق نمیرن، با اونها مرتبط نباش. اگر متقی باشی و ارتباطت با اونها باشه، قهران اونها یه تأثیر قهری در تو خواهند گذاشت و تو رو به همون اندازه تأثیری که درت میذارن از حقیقت دور میکنن. بنابراین شما از اونها دوری بکنید تا اونها نتونن در شما تأثیر سوء بذارن. و ان تزنن زن یعنی بخل، زن بازار یعنی بخل. این سفارش بعدیست. سفارش بعدی میکنم که بخل کنی به این رساله، نه بر همه، بلکه الان من خد درت زائقتهو الامراض و نفسانیه. بر کسی بخل کنی که زائقش را امراض نفسانیه تخدیر کردن، بیهست کردن، و دیگه زائقش که باید علم و کشف کنه قدرت کشف نداره، تخدیر شده دیگه، قدرت کشف نداره. به اونها این رساله رو نده، مطالب رساله رو در اختیار اونها قرار نده، بلکه نسبت اونها بخل کن. امراض نفسانیه که ناشی می شوند از حسد و لداد، لداد این دشمنی سخت کردن هم با اناد، با همون انادش، و افسدت عطو بر مخدرته. این رساله رو بخل کن بر کسی که زائقش تخدیر شده و نمیتواند حقایق رو درک بکند و بیابد، و بخل کن بر کسی که افسدت فطرته الاصلیته الاغراض و دنیاویت الحاصله من سوء استعداد. فطرت اصلیش را اغراض دنیاوی فاسد کرده. خواجه در ظاهر 98 اشاراته میگه گاهی از اوقات فطرت اصلی انسان بر اثر اعمال ناشایست تبدیل میشه فطرت ثانیه. وقت این شخصی که فطرت ثانیه پیدا کرده چه قبایحی را محسنات میشموره، چون فطرتش عوض شده. نسبت به فطرت اولا این قبایح قبایح هست، ولی نسبت به فطرت ثانیه این قبایح محسنات هست. میبینی به سمت قبایح میره، ولی خوشحال هم هست که داره میگه، و اینا جز کمالات خودش به حساب میاره، به خاطر اینکه فطرت اولیش عوض شده و فطرت ثانی به جاش اومده. این فطرت ثانی عاملش چیست؟ چرا فطرت اول فاسد میشه فطرت ثانی میاد؟ عاملش اغراض دنیاوی است که گفتن حب دنیا را از کل خطیه، و به ما هم سفارش کردن که در دعای ابو حمزه بخونیم سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، که چقدر خوبه در قرآنتون اینا بخونیم مداوم، چون رأس کل خطیه است، حب دنیا رأس کل خطیه است. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، که اون فطرت اصلی ما باقی بمونه، فطرت ثانی پیدا نکنیم. و افسدت فطرت اول اصلیته الاغراض دنیاویه، فاسد کرده فطرت اصلی این اشخاص را اغراض دنیاوی، که این اغراض دنیاوی حاصل از سوء استعداد، یعنی این استعداد ناقص داره، لذا به سمت خیرات نمیره، به سمت شرور میره. استعداد حیوانی انسان رو به سمت دنیا میکشه، استعداد انسانی انسان رو به سمت ملکوت میکشه، چون حیوانیت بعد دنیایی ماست و انسانیت بعد ملکوتی ماست. این انسانیت ما رو به سمت ملکوت دعوت میکنه، حیوانیت ما رو به سمت ناسوت و این عالم ماده دعوت میکنه. وقت ما باید قوه حیوانی خودمون رو ادب کنیم، زیر نظر عقل و انسانیتمون قرار بدیم، تا ما رو به سمت دنیا نکشه، تا ما رو به سمت کارهای حیوانی سوق نده. در چنین حالتی در ابتدا که ما شروع میکنیم به تربیت کردن این قوای حیوانی خودمون، قوای حیوانی گاهی غلبه میکنه، گاهی شکست میخوره. اون وقتی که غلبه میکنه ما به معصیت گرفتار میشیم، اون وقتی که شکست میخوره ما پشیمان میشیم که چرا این کاری کردیم، صاحب نفس لوامی میشیم. قبلا صاحب نفس اماره بودیم که بود حیوانی من غلبه داشت، بعد صاحب نفس لوامی میشیم که گاهی بود حیوانی غلبه میکنه ما معصیت میکنیم، بعد دوباره بود انسانی غلبه میکنه ما پشیمون میشیم، خودمون رو ملامت میکنیم. میرسیم به جایی که دیگه قوای حیوانی کاملا تربیت میشن، اون وقت دیگه سرکشی نمی کنن، بلکه به قول ابن سینا در 99 مشایعت می کنن قوای انسانی ما رو، یعنی کمک می کنن به ما. این قوای که تا حالا نظر به جهان می کرد و این جهان رو به ما، این که مناظر زیباست، صوت زیباست، اینجوری میپذیره، حالا همه جهان رو به عنوان آیاتی از آیات خدا میبینه و ما رو کمک میکنه در اینکه سیر به عالم ملکوت کنیم. همون قوه‌ای که تا حالا مزاحم ما بود از این بعد حالا مشایر ما میشه. وقت صاحب نفس مطمئن نمیشیم. صاحب نفس مطمئن دیگه قوای یعنی قوای مادون دیگه سرکشی نمیکنن، نفس من دیگه آرامه. اونطور نیست که تا حالا نگرانی داشتم یا گاهی مزاحمت داشتم، دیگه نه مزاحمتی هست نه نگرانی، با آرامش کارهای انسانی خودم رو انجام میدم، قوای حیوانی منم در آن مشاهده میکنم و کمک میکنم. خب انسان ها اینطورند. بعضی ها استعدادشون به سمت اون قوای حیوانیه، اینا بهشون میگیم سوء استعداد دارن. این سوء استعداد باعث میشه که انسان به سمت اغراض و دنیوی کشیده بشه و فطرت اصلی فاسد بشه. اونی که سوء استعداد نداره، اون استعداد انسان شدن داره، به سمت انسانیت میره، هم که کس کردن قوه حیوانیش راه میکنه. من سوء استعداد اغراضی که اغراض دنیویه یا فساد فطرتی که حاصل میشود از سوء استعداد و استجلاء نظر انسان. کتاب استجلاء داره، اگه استجلاء باشه خیلی راحت معلوم میشه، یعنی طلب جلب نظر خلق، یعنی ریاکاری که طلب میکند نظر خلق رو به سمت خودش جلب کند. اینا همه باعث انحرافات و باعث فساد فطرت اصلی میشه. اما استجلاء به معنای طلب روشن شدن، طلب روشن کردن نظر خلق، یعنی میخواد نظر خلق رو نسبت به خودش روشن کنه، که شاید همون معنی استجلاب باشه. استجلاب راحت تر معنی میشه، ولی خب کتاب استجلاب داره. و شهره فی البلاد، این شهره فی البلاد عطل بر استجلاب، اون فساد فطرت اصلی از این چیزا حاصل میشه. سوء استعداد یک، استجلاب نظر خلق دو، شهرت در بلاد یعنی طالب شهرت بودن و دنبال شهرت رفتن. اینها باعث زوال فطرت اصلی و پیدایش فطرت ثانوی میشن. بعد میفهمد فلقد شاهدت تو، توضیح میده که فکر نکنیم اگر ما عالم شدیم محفوظ میمونیم و مسئول از این خطراتیم. تا ما اون نفس انسانیم رو تقویت نکنیم و نفس حیوانی رو خادم و استخدام، بله خادم این نفس انسانی قرار ندیم، اطمینان نخواهیم داشت. عالم شدن کافی نیست برای اینکه جلوی فساد رو بگیریم، زیرا من بسیاری از ممارسین علم رو دیدم که هر عنادی رو، هر لجبازی رو میبینم اینها میپسندن. یعنی اینا شاید بتونم بگم فسادی که بهش مبتلا شدن بیش از فسادیست که عوام مبتلا شدن. پس ما مغرور نشیم به علمی که کسب کردیم و فکر نکنیم این علم حاجب ماست، حاجز ماست و مانع ماست از فساد. چه بسا که همین علم ما رو به فساد بکشد بیش از اون مقداری که جهل رو به فساد کشیده. فلقد شاهد تو، از ممارسین علم، ممارسین این همراهان با علم، کسانی که وارسی می کنند علم رو، و مزاول الکتب، مزاول این کسانی که سر و کار دارند، ملازمند، جدا نمی شوند از کتب، من از اینها مشاهده کردم عجایبه، امور عجیبه ای رو که دیگه لا از تنکر و معها زشت نمی شمارم. با اون امور عجیبه هر اناد و لدادی رو، یعنی انقدر امور عجیبه از اونها دیدم که هر انادی در مقابل اون عجایب محسن به حساب میاد، دیگه زشت شمرده نمیشه. زشت نمیشمارم با اون عجایب هر اناد و لداد و انکار و استنکار و فتنه و اضرار و جهل و اصرار بر خطایی که صدرم اینا صدر من هم، یعنی از این ممارسین علم و مزاولین کتب، صدر من هم فی باب العلوم و معرفت الحقائق. میبینم در مقابل علوم و معرفت حقایق جهل دارن و اصرار در جهل، علل خصوص در مقابل علومی که از قبیل علوم بدیع شمرده بدیع گذاشته شده در این کتاب. با فلسفه درگیرن، با عرفان درگیرتر. از علمایی من دیدم، منظورش حتما فقها هستی نمیشه هست، علمایی رو دیدم که ازشون عجایبی دیدم که این جهل و اصرار و امثال ذالکی که از اینها در باب علوم و معرفت حقایق صادر میشود چیزی به حساب نمیاد، خصوصا معانی که اودنها فیاض رساله، اونا در مقابل این معانی بیش از اون مقدار که در مقابل فلسفه ایستادگی میکنن ایستادگی میکنن، در مقابل این معانی خیلی ایستادگی دارن و نسبت به این معانی جهل دارن و اصرار بر جهلشون دارن. فإن اکثرها، یعنی اکثر این معانی، بعیدتون عن عقول جماهیر الخلق، از عقول این توده مردم بعیده، لذا این کارش میکنن. البته این عبارتی که ایشون میگه داره عذرشون رو موجه میکنه، من تا عذر موجه کردن عذری که از چندین فرش بتره، میگه از اخول اینها دوره، یعنی عقل اینا ناقصه، نمیتونن بفهمن که مطالب حق و مطالب خوب چیست. اگر میبینید مخالفت میکنن به خاطر نقص عقلشون، یعنی عذرشون موجه. و اینما یشم و مباد الروائه ها قلیلون این فهول العلماء، زمین رواها برمیگرده به این معانی که در این کتاب بدیه گذاشتیم. مبادی روایه این معانی را کمی از بزرگان علما میتوانند استشمام کنند، مبادی رو، مبادی روایه رو میتونند استشمام کنند تا بوی این معانی به مشامشون برسه. بعدیشون بیان میکنه، میگه عذر من در این مسائل واضحه، یعنی من برای اونها عذر قائلم. عذرش اینه که مگه میشه به نابینا گفت این رنگا رو ببین؟ نمیتونه ببینه. ما هم داریم این معانی بالا رو به این افرادی که جزء علمای ظاهری هستند ولی نسبت به این معانی نابینا هستن اصرار میکنیم معانی رو ببینیم، خب نمیبینن، عقلشون نمیرسه. و عذری فیزاله که واضح هم عذر من که با اینا درگیر نمیشم، اینو میخواد بگه، عذر من که با اینا درگیر نمیشم واضحه، چون اینا قابلیت ندارن که من این معانی رو بهشون تفهیم کنم و من لذا با اینا کاری ندارم، بذار هر چی بهشون خواد بگه. فإن من اراد ان یفهم الاکمه کیفیت ادراک الالوان، کسی که بخواهد تفهیم کند به اکمه، یعنی کور مادرزاد، که چگونه الوان رو ادراک کن، یا بخواد تفهیم کند به اینین حقیقت لذت البقا، تأثر علیه، برش مشکله بلای متأثر. بعد می فهمد بلر کلو میسرون لما خلق له، همه انسان ها این چنینن، هر کدومشون برای آنچه خلق شده آمادگی دارد. یکی رو خدا آفریده برای اینکه فقیه بشه، این دیگه آمادگی برای عرفان نداره. یکی رو آفریده که ادیب بشه، یکی رو آفریده که کارگر بشه. هر کسی برای چیزی آفریده شده و برای همون چیز هم آمادگی داره. ما نباید انتظار داشته باشیم از کسی که توانایی فقه رو دارد، نباید انتظار داشته باشیم که عرفان رو تحمل کنه. اون نمیتونه عرفان رو بفهمه. این مطلب مطلب جالبیه. هر کسی رو خدا بر چیزی ساخته. منتها خوب اینه که آدم بفهمه برای چی ساخته شده که دنبال اون بره. بعضی متوجه میشن که برای چی ساخته شدن، دنبال یه چیز دیگه میرن و به نتیجه نمیرسن. اگر بدونن برای چی ساخته شدن، تو همون مسیر هم بیافتن، به نتیجه کاملی میرسن. و اینی لأستغفر الله فی تحریر حاضر اجاله من الخواطر شیطانیه. اجاله یعنی هر چیزی که با شتاب آماده میشه. میخواد بگه من این کتاب رو با شتاب آماده کردم، در این کتابی که با شتاب آماده کردم پناه میبرم به خدا از خواطر شیطانیه و واردات نفسانیه، یعنی میخوام خدا به من کمک کنه که آنچه حقه در این کتاب بنویسم، خطورات شیطانی و وسواس نفسانی در من دخالت نکنن و کتابی رو که داره حقیقت مینویسه آلوده نکنن. من استفاده میکنم در تبیین و در تحریر نیدن نوشتن این اجاله، یعنی این چیزی رساله‌ای که داره با عجله آماده میشه، استغفار میکنم من الخواطر، من الخواطر متعلق به استغفار، استغفار میکنم از خواطر شیطانیه، یعنی اون چیزی که شیطان در خاطرم میاندازد، و واردات نفسانیه یعنی چیزهایی که در نفس من وارد میشوند که عقلم با اونها مخالفت میکند. آفات ظلمانیه که همین آفات علمی هستند که مربوط به ماده هستند و از توهمات ناشی میشوند که همین توهمات هستند که انحراف در معقولات تولید میکنند. و شکوک وهمانی یعنی شکوکی که منشأ این وهمه، چون عقل مطلب رو اونطور که هست میابه، وهم است که درست نمیابه، لذا شک تولید میکنه و این شک رو بر عقلم گاهی وارد میکنه و مطالب عقلی رو آلوده میکنه. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد میفرماد که من در این کتاب میخوام اشعار کنم، یعنی اعلام کنم به قواعد عظیمه، ولی در این اشعار سعی میکنم که از اشاره تجاوز نکنم، یعنی مطالب عظیمه رو اعلام میکنم منتها با اشاره اعلام میکنم نه با تصریح. چرا؟ چون اگر اون خواننده عاقل باشد همین اشاره کافیشه، اگر لیاقت این حرفا رو نداشته باشه تصریح هم کنم حالیش نمیشه. پس من اشاره میکنم که کسانی که قابل هستن از همین اشاره من به اون حقیقت برسن، و الا اگر بخوام تصریح کنم اونایی که با اشاره قانع نمیشن از تصریح هم چیزی حالشون نمیشه. ولا نزید و فل اشعار به حاضر القواعد العظیمه، در وقتی که میخوام اعلام کنم به این قواعد عظیمه که قواعد عرفانی است، اضافه نمی کنم علل ایمایلیسی اشاره کنم، بر اشاره کم چیزی اضافه نمی کنم، یعنی یه اشاره کوتاهی می کنم رد میشه. چرا اشاره می کنی؟ چرا تصحیح نمی کنی؟ زیرا عاقلی که مستبصر است، یعنی قوه بصیرتش باز شده و شکوفا شده، تکفیه اشاره، اشاره برش کافیه و اون به همین اشاره به حقیقت میرسه. و غیر ناقد البصیر، اونی که ناقد نیست، ناقد یعنی اونی که با توجه کامل میتونه امری رو بشماره و عمیق بشه در اون امر، اونی که ناقد نیست، بصیر نیست، یعنی بصیر قلبش بصیر نیست، لاینتفا به تصریح، تصریح هم کنن برش فایده نداره. بعد میفرماد که اولا چرا اشاره میکنم؟ اولا به خاطر این که اون خواننده اگر عاقل باشه اشاره کافیه. ثانیا من تصریحات همین مطلب رو در کتاب دیگه هم گفتم، اگه کسی این اشاره رو کم میبینه بره تو کتابای دیگه من تصریحاتش رو بیامه، از طریق اون تصریحات اشارات اینجا حل میشه. علاوه بر این، تحقیق بر این است که براهین این مطالب شریفه رو فرقناها به طور متفرق در کتاب کبیرمون که به اسفار اربعه نامیده شده پخش کردم و بیان کردم، به طوری که یهتدی الیها من وفق لها، به اون براهین هدایت می شود هر کس که توفیق رسیدن به اون براهین رو داشته باشه. پس من اشاره رو در اینجا گفتم، براهین و تفاصیل رو در اونجا گفتم. بعد می فرماد که این علوم انقدر عالی‌اند که در لباس لفظ جا نمی‌گیرند. اگر می‌بینی که ما باید اشاره کنیم همونطور که عرفای دیگه اشاره کردن، به خاطر اینکه لفظی که بتواند این مطالب رو بیان کند نداریم. ما نمی‌تونیم این مطالب رو تو قالب الفاظ بریزیم، لذا تقسیم می‌کنیم به علمای دیگری که قبل از ما بودن و ما به هم، یعنی به اشاره اکتفا میکنیم، چون الفاظی هم که عرفا میرن دیدید که الفاظ بسیار سنگینیه. و حق این است که علوم ازواق، یعنی علومی که از طریق ذوق و چشیدن به دست میان و باید از مشاهده اونها رو به دست آورد، و معارف المقامات، انسان در وقتی که داره سلوک میکنه در هر موطنی اقامه میکنه که مقامات رو بعضی ها تا صد تا شمردن، مثل ابن سینا در نمط نهم مقامات 11 تا میشمونه، که همه اون سطح رو توی 11 تا جمع میکنه. انسان توی هر مقامی که وارد میشه معرفت خاصی نصیبش میشه. ایشون میفهمد معارف المقامات، علوم ازواق، یعنی علومی که از طریق اون ذوق‌ها و مشاهدات به دست میاد، معارفی که در این مقامات موجوده. انسان اگر در این مقام وارد شد فلان مقدار معرفت میگیره، در مقام بالاتر از معارف بالاتر میگیره. این علوم و این نوع معارف لا تصفی جلابی بالحروف و کلمات علامه به حق. جلابی جمع جلباب یا جلبابه، هر دو هست. جلباب یا جلباب چادری میگن یا جامعه گشاد زنان میگن که سر تا سر بدنشون میپوشونه، یا حتی گاهی ملحفهی که شخص خوابیده رو تمام تنشون میپوشونه بهش میگن جلباب یا جلباب. ایشون میگه حروف معانی رو در بر میگیرن همونطور که این بالا پوش تمام بدن رو در بر میگیره، اما این معانی معانی هستن که در جلباب های الفاظ جا نمیگیرن. اون معانی معمولی تو جلباب های الفاظ جا میگیرن. لا تسع یعنی گنجایش ندارد و جا نمیشود این علوم در پوشش های حروف و کلمات. جا نمیشه الان ما به حقو اونطور که باید جا نمیشه. بله، این الفاظ میتونن یک رایحه ای از اون علوم رو در اختیار ما بذارن، یک نشان دوری رو از این علوم در اختیار ما بذارن، ولی اونطور که باید این علوم رو منعکس کنن در ذهن ما توانایی ندارند. و من لم یزغ لم یعرف، کسی که نچشد نمیشناسد. با الفاظ نمیشه شناخت، باید با ذوق شناخت. و غرض اکابری که معروف بودند، غرضشون از تسوید یعنی نوشتن و سیاه کردن اوراق، و ترقیم، ترقیم یعنی نوشتن. میگه راقم این حروف، راقم این حروف یعنی نویسنده. غرضشون صرف تنبیه و تشویق بوده، خواستن ما رو به بعضی مسائل آگاه کنن و مشتاق کنن، و الا با نوشتن نمیشه این حقایق رو یافت. اینا رو نوشتن که ما آگاه بشیم و تشویق بشیم تا بریم مشاهده کنیم و با در اثر مشاهده بیابیم. و لنا فیهم اثبت و نسنه، اونها نوشتن فقط برای تنبیه و تشویق، نه برای تفهیم، بلکه تفهیم رو واگذار کردن به ذوق و کشف. ما در اونها اسوه حسنه داریم، یعنی اونها مقتدر خودمون قرار میدیم، از اونها پیروی میکنیم. لنا فیهم اسوه حسنه و قدوت المرجعه، یعنی اونها رو مقتدا قرار میدیم، اونها رو اسوه خودمون میگیریم. فاقتفینا آثارهم فی هذه العجاله، پیروی کردیم آثار اونها رو در همین دست نوشته ای که با عجله نوشته شده، یعنی ما به روش اونها عمل کردیم. و تحسینا انوارهم فی تحریر حاضر رساله، تحسینا تحسین کردیم، اقتدا کردیم به انوار اونها در تحریر این رساله، یعنی همون نورهایی رو که اونها داشتن ما در این رساله منعکس کردیم. خب اونها چه کردن؟ اونها حقایق رو از طریق قیاس ها و اشکال قیاسیه نیوردن، حقایق رو از طریق معرفت و کشف و شهود آوردن. ما همون حقایق رو به همون نحوی که اونا به دست آوردن به دست آوردیم، به همون نحوی که اونا بیان کردن بیان کردیم. هیچ از ادله و براهین استفاده نمودیم، اگر هم یه جا استفاده بودیم برای تنبیه غافل بود. فإنها أولئك الأكابر العرفاء ما وصلوا ما نافی است، ما وصلوا الى مقام المعرفت و شهود، به مقام معرفت و شهود نرسیدن به ترکیب، یعنی به سبب ترکیب مقدمات و حدود. اینطور نبود که مقدمات قیاس رو در تصدیقات و حدود رو در تصورات تنظیم کنند تا به مطالب تصدیقی و تصوری که جزء حقایق به حساب میاد برسند. و باز از محافظه اطلاع و ترکیبه، به این مطالب نرسیدن از طریق مواظبت کردن بر ضوابط قیاسیه و قوانینی که در قیاسات منطقی هست. و باب به اینجا نرسیدن از مراعات قوانین تصوریه و تصدیقیه، یعنی از این راه نرفتن، این راه راه فلاسفه است، عرفا از این راه نرفتن، بل بالقلب سلیم، بلکه یافتن نه از طریق قیاسات و حدود و حدود، بلکه یافتن بالقلب سلیم و فطرت صاف از آلودگی ها و توجه تام به حق و حقیقت و خشوع و انابت، که اینها وسیله رسیدن به حقایق است نه اون علوم. اون علوم ما رو به صور حقایق آشنا میکنه که دورنمایی است برای حقایق، به خود حقایق ما رو آشنا نمیکنه. قوله تعالی الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی جز کسانی که با قلب سلیم بیان هیچی موفق به این حقایق نمیشه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، باید با فطرت خدایی که خداوند مردم رو بر اون فطرت آفریده به سمت این علوم رفت تا موفق به کشف این علوم شد. لا تبديل لخلق الله، این خلق خدا که فطرت اولیه است تبدیل نمی شود و این تبدیل نشدهش دین قیمه و باید با همین دین قیم. این برای مثل من دارم از آیه میکنم که ایشون در اینجور برداشت میکنم، من برداشت ایشون رو دارم میگم که فطرت الهی رو باید حفظ کرد و با همین فطرت الهی که محفوظ است به سمت عقاید رفت. اگر این فطرت آروده بشه، فطرت ثانیه به جاش بیاد، ما نمیتونیم عقاید رو بیابیم. بله ممکنه علم کسب کنیم، صبر حقایق در اختیارمون قرار بگیره، ولی فقط آشنا میشیم به صبر، آشنا به خود حقایق نمیشیم. و هم قد عرفوا الحق بنور الحق بالعیان، هم یعنی اکابر عرفا، قد عرفوا بالعیانه، این بالعیان که مؤخر آمده متعلق به عرفوست، یعنی به طور آشکار، به طور آشکار شناختن حق را، اونم به نور الحق نه به برهان، با همون نوری که خداوند ساطع کرده بود با همون نور حق رو یافتن، نه از طریق برهان. حق را هم که یافتن بالعیان یافتن. و وصلوا الیه، ضمیر الیه باز به حق برمی‌گرده، و وصلوا الالحق نه به قوت قدم دلیل، نه با قدم های قوی که عبارت از ادله هستند، از اون طریق نرفتند. ادله هم قبول داریم که قوی هستند، ولی این عرفا و اکابر عرفا از اون طریق نرفتند، بل به خلع نعلین، هر دو نعلش مشندند، هم نعلی که در اون نعل تو دنیا باید راه برن، هم نعلی که تو آخرت باید راه برن، یعنی نه به دنیا توجه کردن نه به آخرت، اونا فقط به ملاقات خدا توجه داشتن. اون حاج عبدالله انصاری میگه که کسی که مبتلا به دنیاست، میگه تو حب دنیا داری، بعد اون کسی هم که به طرف آخرت میگه، میگه تو هم داغ عقبا داری، بعد میگه که کسی که به سمت خدا میگه تو موفق و مسروری. حالا اینجا هم همینجور میگه باید هر دو نعل کند، هم نعل دنیا هم نعل آخرت. ابن سینا هم در ظاهره 98 یا 99 ظاهره، در 99 وقتی ظاهره میخواد معنا کنه میگه این ظاهره تاجر هم ظاهر نیستن، میگن تاجر خوب تاجری هم مثلا که به کم قانع نیستن، میگن ما این دنیا رو رها میکنیم تا در آخرت بیشتر از این بگیر، اینا میشن تاجر، تاجری که دنیا رو به قیمت گرونی میفروشن. بعد میگه ولی زاهدی که ما میگیم اونیست که دنیا و آخرت هر دو رو میفروشه، میگه من جز به ملاقات خدا و جز با توجه به خدا به چیزی قانع نمیشم. این به قول صدرا خلع نعلین کرده، هم دنیای چنان باشته هم آخرت چنان باشته، تمام توجهش مصروف به اینی که فانی فلاح بشه، یعنی توجه بالکلیه الالله پیدا کنه. و طرح قدمین، طرح قدمین هم همونه، عبارتون خدای مربیه، و لفظ کنه این هم همونه، خلع نعلین و طرح قدمین رو لفظ کنه، چون با قدم راه میره و این قدم دارای نعله، هر دو میگه نعلش رو کنار میذاره، نه تنها نعلش کنار میذاره، خود قدم رو کنار میذاره. بعد کونین رو هم که با این قدم به سمتش میره کنار میذاره. این به ترتیب خوب گفته، اول نعلش رو در میاره یعنی کفش رو در میاره، بعدا خود قدم هم دور میندازه، بعدا میگه نه اونی هم که من توش به خاطر این با قدم میرفتم تا برسم بهش اونم رها میکنه، خود کونین هم کنار میذاره. افمن شرح الله صدره الاسلام فهو على نور من ربه، اون کس که دلش برای اسلام باز شده و آماده شده او نوری من رب دارد. پس کسی که دلش را جلا دهد نور علم در دلش طلوع می کند، نه کسی که دنیا زده است یا آخرت زده است. دنیا زده و آخرت زده دلش باز نشده و نوری من ربه تو دلش ساطع نشده. اون کسی که شرح الله صدره للاسلام، او هست که نور من ربه دارد. والله ولی توفیق والاسم والهدایه، خدا صاحب توفیق است و او توفیق رو میدهد و اسمت از آلودگی را و هدایت به سمت حق را. و علیه المعول و فل بدایت و نهایه، بر او اعتماد میکنیم در ابتدای کارمون در انتهای کارمون. و معنیش اینه که در وسط هم اگر در ابتدا و انتها به او اعتماد میکنیم، در وسط هم باید اعتماد کنیم. از خدا میخواه تازی نکته ها در نلغزی و رسی در منتها، یعنی این نکته هایی که برای پیش میاد باعث لغزشتو نشه، یا نه این از این نکته ها بیرون نری، لغزش پیدا نکنی، رو همین نکته ها استوار بمونی تا به منتها برسی. دو جور معنی کرده ما. زان که از قرآن بسی گمره شدند، یعنی نکته ها کافی نیست، نلغزینه از نکته ها مهمه. خیلی ها قرآن رو داشتن که هم نکته ها توش بود، اما لغزیدن به نتیجه نرسیدن. پس داشتن نکته ها مهم نیست، نلغزیدن از نکته ها مهمه. بنابراین از خدایی که ولی هدایته باید استنداد کرد که اون هادی دست ما رو بگیره که ما از این نکته ها نلغزیم و به منتها برسیم. زان که از قرآن بسی گمره شدن، یعنی به جهت این که کسانی قرآن رو در اختیار داشتند، یعنی نکته ها در اختیارشون بود، ولی بازم گمراه شدن چون لغزیدن. زان رسن قومی درون چه شدند، چه یعنی چاه، مخفف چاه، یعنی قرآنی که شأنش تناب بودنه و شأنش نجات دادنه، بعضیا از اون منجی وارد هلاک شدن، وارد چاه شدن. یعنی به جای این که از این نجات، تناب نجات استفاده کنند و به نجات نائل بشن، تازه درونه چه شدن. مررسن را نیست جرمی ای انود، اون تناب جرم نداره، انود یعنی لجباز، رسن که جرم نداره، چون تو را سودای سر بالا نبود. وقتی تو نتونستی از این رسن بالا بری، از این رسن پایین رفتی، رفتی پیش افتادی. رسن گذاشته شده بود که تو ازش بالا بری، اون جرمی نداره، اون درست قرار داده شده بود، تو جرم داشتی که نتونستی از این رسن بالا بری. ظلمت افزودین کلاغ آن چشم را، چون خدا بگماشت پرده خلق را. کلاغ کارش اینه که چشم روشن کنه، همونطور که تناب کارش اینه که انسان بالا ببره. اما گاهی این چراغ ظلمت اضافه میکنه، همونطور که تناب سقوط ایجاد میکنه. اون شعر قبلی تناب رو مطرح کرده بود، این شعر دوم چراغ رو مطرح میکنه. اونجا تنابی که شأنش بالا بردن بود انسان پایین مینداخت، اینجا چراغی که شأنش روشن کردن ظلمت ایجاد میکنه. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را، چشمی که خدا برش پرده خلق کشید، به جای اینکه چراغ او را نورانی کند ظلمت بشتاد. پرده خلق یعنی پردهی که با اون پرده باید خلق رو دید. ما وظیفه‌مونه که با چشممون حق رو ببینیم. اگه این خلق ها را میبینیم به عنوان آیت ببینیم، که بازم دیدن اینها دیدن حقه، نه که آیت حقه. اینا را ببینیم مثل این که حق رو دیدیم. خب این پرده بر روی چشم ما کشیده میشه و ما خلق و خلق میبینیم، نه خلق و آیت حق میبینیم. وقت این چنین پردهی باعث میشود که چراغ نوری بر چشم ما اضافه نکنه بلکه ظلمت بیفزاید. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را، کدام چشم را؟ چون خدا بگماشت پرده خلق را، پرده خلق رو چشم ما کشید، ما وظیفه داشتیم که این پرده رو بدریم و پشت پرده رو که حقه ببینیم، نکردیم. همین پرده رو گذاشتیم آبزون بمونه، پارش نکردیم، باطن پرده رو و پشت پرده رو که حق بود ندیدیم. وقت باعث شد که به جای این که این چراغ بر چشم ما نور بیفزاید، ظلمت بیفزاید. اینو بعد این دو تاشه رو بر چی میاره؟ بر این میاره که خدا ولی توفیق و عصمت است و بر او اعتماد است، ما باید از او کمک بگیریم که مبادا پشت این پرده بمانیم، از او کمک بگیریم مبادا با این رسن تو چاه بریم، سعی کنیم که او ما رو کمک کند تا از رسن استفادهی ببریم که رسن برای اون استفاده جل شده، از چراغ استفادهی ببریم که چراغ برای اون فایده نهاده شده. خب مقدمه یک کتاب تموم شد، انشالله بعد وارد بحث میشیم جلسه بعد.